السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي المستعين صلى الله عليه وسلم محمد الوالد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرت امام، همه گذشتگان در حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة الراس صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
امشب که شب آخر مجلس هست، یه بحثی رو که سوال بودن عزیزان، من این بحث رو پاسخی بدم و بعد بحث ظهر رو مونم یه تکمیلی بکنیم و تمام بکنیم. البته با توجه به این که من به عزیزان گفته بودم لپتاپ من رو بیارم، بحث تو اون بود، من عزیزان رحمت کسی نیاوردم، قسمت حالا اینه که اون چیزی که یادم میاد از بحث رو انجام بدم. من یه موقعی تو این جلسات عرض کردم به جد با سعی زیاد انسان باید مشغوله و خانم ها اگه محبت بکنن یه مقداری ساکت باشن من تشکر میکنم، با من خیلی لطف میکنم، اگه اما همینجوری یه ساعتی با هم دیگه حرف نزنن خیلی با من جای تشکر دارن. اینی که به جد دقیقت به خودشون بپردازن، خب بعضی از عزیزان این سوال رو میکردن که خب برخی دیگه چیزایی دیگه میگن، میگن شما بشینید کاراتون انجام بدید، زندگیتون رو بکنید، این کارا لزومی هم نداره انسان انجام بده. ببینیم یک چیزی آقای حسنزاده آملی از علامه طباطبایی نقل میکنن که میگن ایشون خیلی رو تکرار میکرد، یکی از کلام پرتکرار علامه طباطبایی بود. ایشون گفتن زیاد، گفتن آقایون ابد در پیشه، آقایون ابد در پیشه. شما اگه یه موقع حال و حوصله‌تون کشید، یه خلوتی الان جاش نیست، بشینید فکر بکنید مثلا به همین معنا آیون ابد در پیشه، یعنی این که شما بابت 60 70 80 خونه پر 90 100 دیگه از اینا که بالاتر نیست عمرها، برای این نشستید سر سفره این 60 70 سال ابد، جایی که فلا فوته، دیگه فوت و موتی دیگه نیست، یه هستی اول عزیزان، یه سال و پنج سال و ده سال و هزار سال و دو هزار سال نیست، اول یعنی اول. کسی کافیه بشینه به این معانی فکر کنه با خودش که من چیزی در انتظار من که اسمش هست اول، من مثل یک جنینی هستم که در رحم مادرش یه نه ماهی هست باید خوب تغذیه بشه، وقتی خوب تغذیه بشه، اگر بد تغذیه بشه بد به دنیا میاد، بد که به دنیا میاد دیگه یه عمر 90 ساله رو باید وایسه سر همینی که بد به دنیا آمده. بعضیا به دنیا میان چهار ستون بدنشون ساده، یعنی بچه قوی به دنیا میان، یعنی خوب معلوم تغذیه شده. خب این 90 سال سر سفره همون 9 ماه نشسته، این تازه حالا 90 سال و 9 ماه، اون ابده. اینو کسی بشینه با خودش حلاجی کنه. یه موقع ما این روزنامه های زمان شاه رو داشتیم، یه ورقی میزدیم، رسیدیم به یه مسابقه از این کارت های بازی اون موقع، بلیط های بخت آزمایی، جایزه نفر اول و دومش این بود که روی سنی یه دقیقه کوهی از پول ریخته بودن، به نفر اول و دوم پارو داده بودن، یه پاروهای کوچیکی و دو تا خط هم کشیده بودن، گفته بودن که شما به اندازه 13 ثانیه فرصت داری، هر مقداری از این پول پارو زدی این ور خر مال خودت، نزدی هم که مال همون کارگزار این مسابقه. من یه لحظه فکر کردم اگه من یا هر کسی، فکر کنید که شمایید و 13 ثانیه این وقت چه کار میکنید؟ بی‌محابا فقط پارو میدنید، اصلا کاری به هیچ چی دیگه ندارید، یعنی اصلا کسی فکر نمیکنه که من وسط 5 ثانیه مثلا پارو بذارم زمین بگم که آقا جون این چه وضع بازیه، خب همه چرا ایشون رو تشویق بکنم، بلاخره ما هم احتیاج به تشویق داریم، یعنی بابا ولش کن تو پارو تو بزن فقط، حالا اون رو تشویق بکنم یا تو رو تشویق بکنم، بعدا بشین با این پولا حالش رو ببر. کسی 5 ثانیه پارو بزن بگه بریم بشمونیم ببینیم حالا از چقدر پارو زدیم، یعنی بابا ولش کن تو پارو تو بزن. اون موقع اگر کسی این معنا براش جدی بشه، معنیه که آیون ابد در پیشه. حضرت نوح که 950 سال در قرآن داره فقط پیغمبر بود، حالا چقدر عمر کرده، بالاخره بالای 1000 سال مثلا شما بگیرید، وقتی به ایشون گفتن وقت رفتنه، وقت مردنه، ایشون گفت چقدر کم، چه زندگی های کوتاهی. بعد به ایشون گفتن شما در آخر زمان یه عده میان عمره 60-70 ساله، ایشون گفت 60-70 ساله بود من به یه سجده تموم میکردم 60-70 ساله. این عمره که برای ابد حساب بکنید، شما میشه صفر تقریبا، شما هر عددی رو تقسیم بر بی‌نهایت کنید نتیجه‌اش چیه؟ حدش میل میکنه به سمت صفر، یعنی کش کلن. شما بگید 100 تقسیم بر بی‌نهایت فرق نداره با 60 تقسیم بر بی‌نهایت، یعنی حدش میل میکنه به سمت صفر، این تقریبا صفر، تقریبا هیچی، اپسیلون یعنی چی؟ اگه این معنا خوب جدی بشه تو شخص، اون موقع به جد میفته به کار، اصلا لزومی نداره که او دیگه فکر میکنه که من یه ابدیتی در پیشمه، یک دعای صحیفه سجادی، دعای مکارم الاخلاق که من معرفی کنم، این تو مفاتی هم هست، این دعا یه سه فرازی داره، این سه فراز خیلی زیباست، میگه الهی وکفنی ما یشغل و لن احتمام به و استعملنی به ما تسألنی غدن عن و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. میگه خدایا اون چیزی که میخواد همت منو مشغول بکنه تو خودت درستش کن، منو به کاری بگمار که فردایی میخواد از من سوال کنی، منو به کار گل نگمار، و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، ایام منو برای خودت خالی کن. آمیرزاده آقای شیرازی میگم بزرگان به جد فکر میکردن که باید درمون کنن. خدا آمیرزاده آقای شیرازی همونی که آقای مطهری شاگردی ایشون میکرده به خودش میباله، مرد بزرگ فقیه فیلسوف فلان، ولی الان قبرشون تو شیخون قنبری نوشته خانم الحسین، یعنی چون که روزخون جدی بود و قهاری بود و اینها، آقای بروجردین هم ایشون از اصفهان دعوت میکردن قوم، ایشون اصفهان بوده. آقای مطهری مدتی شاگردی آمیرزدی آقا رو کرده. یه موقع میگه آقای مطهری خودشون ترجمه میگه آمیرزدی آقا اومد سر درس حق حق داشت گریه میکرد، یه سر نمیتونست درس بده. یه خود ایشون توضیح گفت من آقای شبی خواب دیدم، دیشب من خواب دیدم که من مردم، منو وارد قبر دارن میکنن، با من یک سگی، چون که ایشون یه مقداری تون‌مزاج بوده دارن، با من یک سگی وارد قبر شد که من این پارس میکرد تو قبر، که من وحشت کرده بودم که این سگ اگه بخواد با من بیمونه تو قبر که من چه کار باید بود. گفتن این همین صورت تون‌مزاجی توه، صورت سگ باید داره محشور میشه. گفت دیگه ما قالب داشتیم توی میکنیم در همون قبر و فضای برزخ و اینا، علی عبدالله اومدن گفتن چون خادم الحسین بودی، روزخون بودی، این سگر، این سگه با ما سگر چرخ بکنم میرن. آقا برای علی عبدالله گریه کنید، برای علی عبدالله گریه کردن و خدمت کردن یه کار بزرگیه، معلوم نیست چرا اینجوریه. ما در روایات ما اینجوریه که همه انبیاء رو میوردن کربلا، یه دور روزه علی عبدالله رو برای اینا میخوندن و مصیبت های علی عبدالله رو برای اینا میخوندن و اینها خلاصه به قول خودمون لنگ و پهن میکردن، میگفتن که بابا اگر این مصیبت، مصیبت های ما که هیچی بس به ما و با گریه بر علی عبدالله انبیاء رشد میکردن. این در فکر کنم جلد 45 به حال این روایتش هست، الان پیشم نیست میخوام پیدا کنم. انبیاء با گریه بر علی عبدالله رشد میکردن، چه سری در این بکا و گریه بر علی عبدالله هست ما نمیفهمیم، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. لذا آقایون ابد در پیشه. حالا متناسب با این باید بجنگیم. بذارید یه تاریخچه کوچولو بگم و بحثا این بحث رو تمام کنم. این دوستانی که این سوال رو کردن که آنه همینجوری خب معمولی، بعضی میگن همینجوری معمولی، نه همینجوری معمولی میشه آدم معمولی، اون ابد در پیشه در نمیاد توش. ببینید عزیزان، شمایی که الان تو این کشور هم هستید فرق نمی کنه، تو کشور دیگه هم الان با این دهکده جهانی همین در اومده. ببینید تا انقلاب صنعتی نشده بود، خوب دقت کنید تاریخچه دو دقیقه ای رو گوش بدید، تا انقلاب صنعتی نشده بود آدم ها با همون ابزارالاتشون یه نفر راست یه نفر کار میکرد. دقیق میفرمایید یه نفر به اندازه یه نفر، یه نفر به اندازه یه نفر کشاورزی میکرد، یه نفر به اندازه یه نفر باغداری میکرد، یه نفر به اندازه یه نفر تولید لباس میکرد، یه نفر هر کی به اندازه یه نفر داشت کار میکرد. خب انقلاب صنعتی شد، قولهای صنعتی و ماشینالات فوق‌العاده اومد روی رده کار. امروزه و از اون 200 سال پیش، 300 سال پیش که تولید پدیده‌ای درست شد به نام تولید انبوه. تولید انبوه یعنی یه نفر جلو راست هزار نفر کار میکنه دیگه، یعنی یه ماشینالاتی در اختیارش داره که یه نفر به اندازه یه نفر کار نمیکنه، یه نفر به اندازه چند نفر کار میکنه، هزار نفر یه کار میکنه، شروع میکنه یک کارخونه رو تولید میکنه، این کارخونه رو که بنا میکنه، این میبینید که همینجوری تو خط تولید
همین جوری داره کار میکنه محصول میده بیرون. خب پس دیگه یه نفر اندازه یه نفر کار نمیکنه. خب این محصولی که میده بیرون این نباید مصرف بشه، باید مصرف بشه. خب این باید مصرف بشه. اگه مصرف نشه که این اقتصاد دورش نمیشه بکرد. پس باید این مصرف بشه. خب اگر قرار این مصرف بشه مواد اولیه لازم داره اینا. مواد اولیه همه رو که ندارن که. پس شما باید بره سراغ مواد اولیه. مواد اولیه را از کجا تأمین بکنیم؟ از تو کشورها. مسئله به نام استعمار سخت درست شد، یعنی جنگ. جنگ ها و استعمارهایی که فرانسه و پرتغال و اون موقع انجام دادن، استعمار کردن کشورها رو به صورت سخت، یعنی می رفتن جنگ فیزیکی می کردن که مواد اولیه رو تهیه بکنن و از طرفی بازار مصرف رو تهیه بکنن، یعنی زائقه ها رو جوری تغییر بدن که هی بشه این تولید رو بشه آبش کرد یه جا، تولید رو بشه آبش کرد، چون که این باید این چرخه به چرخه. شروع کردن با تمام روانشناس ها اینا اومدن تبلیغات کردن، تبلیغات رو به مصرف و حجم مصرف و تولید نیازهای کاذب تو خوردنی، تو پوشیدنی، تو همه چی تولید نیاز، برای که این مصرفه بچرخه. سوء استفاده از زن تو اینجا بابش باز شد. شما الان تبلیغ شامپو، تبلیغ لباس، تبلیغ صابون، تبلیغ هر چی بگید تقریبا پیش نمیاد که یه تبلیغی مثلا یه مردی مثلا همچه سیبیل در رفته خوشبش هم مثلا این چیز مثلا این تبلیغ رو این داره انجام میده. اینجوری نیست. استفاده از جذابیت های زن بابت این تبلیغات، زائقه رو عوض کردن. نیکسون یه کتاب معروفی داره، پیروزی بدون جنگ. مثلا چجوری میتونه پیروز بشه بدون جنگ؟ دقیقا همین رو خودش توضیح میده. میره رو زائقه ملت ها کار میکنه، اقتصادش همینجوری فلج میشه، وابسته میشه. این که این امریکایی که اومده شروع کرده هی زائقه جدید تولید کرده، تو میری اون زائقه جدید اونو مصرف میکنی، خب اقتصاد خودشو داغون میکنی، بعدش هم پیروز میشی. چی میخواید یک سره به خودت وصل کردی طرف رو؟ اون کشور یه سر به این میگن استعمارهای نو. استعمار نو یعنی دیگه نمیرن به جنگن. البته الان هم کماکان بعضی وقتا میرن به جنگن فیزیکی، ولی خیلی وقتا لزومی نداره دیگه برن به جنگن. با همین اقتصادشون، با همین این نوع نگاهشون به دنیا میرن می جنگن. خب شما زاغت عوض شد، نیازهای کاذب جای نیازهای واقعی رو میگیره. دقت کنید یه مثال، این مثال دقت کنید. یه معتاد، نمیدونم معتاده بدجوری رو دیدید یا نه، ما چون یه مرکزشو داریم تو تهران، یه دو تا مرکزشو داریم تو تهران دیگه، اینا رو باهاشون دیگه نفس به نفس میشناسیم. معتاده در حقیقت خیلی معتاد اینجوری هم که واقعا نیاز کاذبی براشون اولویت پیدا میکنه تا نیازهای واقعی. ببینید یک انسان سالم یه نیازهای واقعی داره، خوراک، پوشاک، مسائل جنسیشه، اینا نیازهای واقعیه چیزی که داره. هیچ انسان سالمی احتیاج به تزریق موادی به خودش نداره، همینجوری میتونه زندگیشو بکنه. ولی وقتی که یک نیاز تبدیل به نیاز کاذب شد و رشد کرد در طرف مقابل، او حاضر نیازهای واقعیشو نده نیاز کاذبه رو بگیره، یعنی غذا نخوره ولی این تزریقه رو بکنه، شیشه رو بزنه. نیاز کاذب اینه، جای نیازهای حقیقی رو با خود میگیره. حالا اینی که تو این زرق و برق این عالم که همین جوری هم داره بیشتر میشه، این زرق و برقش گاهی اوقات متاسفانه زرق و برقش تو جهان سومی ها بیشتر میشه. تو کشور اسلامی میبینید که اونجا اتفاقا بیشتر زرق و برق رو جلوه میدن. یه نفر یه لباسی میپوشه میبینید که عروسی بعد اون لباس رو نمیپوشه. چرا؟ خب پاره شده نه، کهنه شده نه، وارشی نمیپوشه. ولی خب بعد دیگه این لباس رو اونجا پوشیدی، منو تو این لباس دیدن، یه روز یه برام لباس بپوشم، این میشه نیاز کاذب. بعد میفتی عزیز من دنبال برآورده کردن نیازهای کاذب. یعنی طرف وقتش میره سراغ نیازهای کاذبش و حجم زیاد پیدا کردن تو نیازهای هی میدوه که بخوره، میخوره که بدوه و همینجوری داره میدوه. بهش میگه آقا وایسا یه نماز درستایی بخون. وای این چه نمازیه؟ اینو بعد فکر کردن اینا کاره، مثلا فکر میکنه یه کله علق میزنه بعد سریع بپرین سر کار. و کی گفته اینو؟ ائمه گفتن، رسول خدا گفته، کی گفته ما باید اینجوری نماز بخونیم؟ نماز اتفاقا شما در روایاتمون نگاه کنید گفتم وقت براش خالی کنید، یعنی جدی جدی طرف نماز بخونه. اصلا دنیایی که زندگی که به قول آقای کوهستانی خدا رحمتشون کنه سال 51 اینا فوت کردن، آقای کوهستانی مرد فوق العاده الان قبرشون تو مشهده، البته تو این بازسازی حرم اصلا دیگه معلومه کجاست، باید پرسید اون خادمای قدیمی میدونن قبرهای کوهستانی کجاست، تو همین کوهستان گرگان بوده. یه آدم های افتخارشون بودی که برن پشت های کوهستانی نماز عاشق رجب علی رفته بود اونجا، خلاصه میرد نماز رو میومد سینه آجا. آقای مرعشی گفته بود کوهستانی لنگر زمینه، این در آقای مرعشی کوهستانی لنگر زمینه. یه همچین این اواخر هم یه خود حواس پرتی نمازش اشتباه میکرد، چون بعدی گفته بود که دنیایی که آدم توش نماز نتونه این نیاز برایش پون شده بود. انسان احتیاج به خدا داره، احتیاج به ارتباط جبری و خدا داره. وقت خالی کردن، وقت باید خالی کنه، از 10 تا این نیازهای کاذبش بزنه. طرف یه سره سرش تو تلگرام، یه سره سرش تو نمیدونم فیلمه، یه سره سرش تو شیده. موقع نماز میشه میگه حاج آقا به جای 3 تا سبحان الله یه سبحان الله میشه بگیم. یعنی اینجا دیگه میفته به که وقتش اسراف نشه. اینا رو باید کار کرد، اینا رو باید این نیازهای واقعیه، نیاز ما به خدایی نیاز واقعیست. این رو با تمام گوش و حواس همین جمله الله طباطبایی رو برید با خودتون بجوید، این جمله که آیون ابد در پیش، آقایون عبد در میشه. الان هم این بر خدا رحمت کنه حاج اسماعیل‌های دولابی رو ما خب خدمت ایشون زیاد میرفتیم، یه جمله ای رو ایشون خیلی مکرر تکرار میکرد و آخر مجلس که میشد خب به نماز ختم میشد، خب بریم نماز آخر رو بخونیم، نماز آخر همینی که داریم سل به صلات مبدع یه جوری نماز بخون که فکر کنی آخرین نماز است داری بخونی، یعنی وایسا یه جوری پیش خدا که این آخرین نمازه. سل سلات مبنده. خلاصه تو این تاریخچه باید یه کاری کرد که مجبوری بجنگی با فضای موجود، کم مصرف بکنی، دغدغه‌های علکی نداشته باشی، اینا وقت خالی کنی، به عبادت و اینها مشغول بشی، حتما خدا در جاهای دیگه برکت میده. امیرالمومنین اون موقعی که امیرالمومنین به امارت ظاهری داشت، ما اینا من نمیگم این باید تکرار بشه برای ما، ولی بالاخره فضا ببینید چیه. امیرالمومنین دارن صحبت میکنن بالا منبر، دارن اینجوری میکنن،
بعدش صحبت ایشون تموم میشه، نفر میرن میگه آجون چه کارهایی بود میکنی شما بالا منبر؟
خود من کلا یه پیرهن دارم، این کسی شده بود شسته بودم، بعد میامنم مسیح خوش نشده بودم اینجور داشتم بالا منبر خوش کش میکردم،
حالا منبر داشتم خوش کش میکردم.
این که من نمیگم این باشیم، اصلا خود ائمه گفتن کسی طاقت علی رو نداره، ائمه میگن کسی طاقت علی بودن نداره، اون یه چیز عجیب غریبیه میرون. و علی رو اجازه ندادن اصلا به نام امیرالمومنین، حتی به ائمه دیگه نمیشه گفت امیرالمومنین، امیرالمومنین یه دونه است، یه دونه امیرالمومنین گفتن، به کسی دیگه کسی به امیرالمومنین فاقا ملعونون نمیشه گفت امیرالمومنین. این جنگ و این مجاهده باید در ماها به جد اتفاق بیفته. این بحث یه صلوات یکی از شرایط که من عرض کردم ظهر، این که قول ما یعبه و بکن ربی لولا دعا بکن، اگر دعای شما نباشه و خواندن خدا نباشه خدا به شما توجهی نمی کنه. این آیه قرآن بطور شرایطی هم داره، یه بحثیشو کردیم، یه نکته و فراز دیگرش هم الان بگیم. یه بابی داریم ما در باب روایت ما به نام تقدم در دعا، خب تقدم در دعا، اینی که میگم حالا معنیش اینه چی؟ ببینید اینی که ماها کارمون گیر کنه بریم سراغ خدا یه چیز کاملا طبیعیه، اصلا این کافر و مؤمن و اینا هم نمیشناسن، آدم متقی و غیر متقی هم نمیشناسن، کافیه آدم توی موقعیت سختی گیر بیفته میره سراغ خدا. ما یه موقع باید لنج داشتیم رفتیم قشم، رفتیم قشم برگشتیم خورد دو تنگ غروب، یهو هوا طوفانی شد و این لنج شد پرکا، این لنج شد پرکا، قبلش توی این لنج داشتیم میزدم میرخصیدم رو آب آروم که بود، این شد پرکا، تمام دستا به سمت خدا دراز شد، یعنی همه به یک صدا گفتن خدا. من یاد این آیه سوره یونس افتادم، این آیه اینو میگه، میگه هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، او کسی است که در بر و بحر شما رو حرکت میده، حتی اذا کنتم فی الفلک، تا اینکه میشینید تو کشتی، حالا این یا تو کشتی براتون اتفاق میفته عزیزم یا پشت در بیمارستان یا خودی بالاخره یه جایی اتفاق میفته، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها، همین که یه بادهای موافق داره میاد و شما داری خرکیف میشی، فرح یعنی خرکیف، دقیقا معنیش معنی شاد نیست، و فرح و بها میشه که داری میری و باد موافق و به ریح طیبت و فرح و بها، جاعت ها ریح و ناصف و جا هم الموج من کل مکانن و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. حالا این یا تو فلک اتفاق میفته یا پشت در بیمارستان که دست به هیچ جا بند نیست، یعنی اینی که من صدام کوه، من سواد دارم، من پارتی دارم، من فلان، اصلا اینا هیچشون به کار نمیان، فقط تو میمونی و خدا دارد که یهو بادهای مخالف میاد و این کشتی رو بالا پایین میکنه، و ظنوا انهم احیط بهم، و گمان میکنن دیگه به این نتیجه میرسن که محاط شدن، این کاری از دستشون بر نمیاد. دعو الله مخلصین، ببینید خدا میگه خدا رو در حالت اخلاص میخونن دیگه، یعنی خدا قبول کرده این حالت اخلاصه. لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، خدا اگه از اینجا من به سلامت به در میام، من دیگه میشم جزء بندهای خوبت. بعدش هم میگه به سلامت میام نمیشم جزء بندها. ببینید اینه که آدم گیر کنه کارش به خدا، بره در خونه خدا، اصلا مؤمن و کافر و این ور اون ور نداره، همه این کار میکنن. اون چیزی که یکی از شرایط مهمه تقدم در دعاست. تقدم در دعا یعنی شما هنوز کار گیر نکرده پاشنه در خونه خدا دروری، کار گیر به چیزی نکرده. در روایاتش داره که روایات زیبایی داره، در روایاتش هست که وقتی که بنده‌ای کارش گیر میکنه میره سراغ خدا، ملائکه صدای این که میشنون میگن زصوت لا نعرفه، ما صاف صدا رو خیلی نمیشناسیم، صاف صدای صدا آشنا نیه. ببینید خود شما الان اف رو بر میداری، این افر زنگ میزنه، توجه میکنی به این که این صدا آشناسی نه؟ اگه صدا غریب باشه شروع باشه سینجیم کردن تو. خب کی هستی؟ خب برای چی اومدی حالا؟ ما یه همین مفته در بانه میکنم که شما به همین مفته در رو که چی بانه میکنم که میگن زصوت لا نعرف، صاف صدا رو نمیشنسی. ولی یک نفر هست، این کلن تو کار خداست، با خدا کار داره، اهل عجز و ناله هست، اهل بکا هست، اهل شب بیدار شدن هست، با خدا کار داره، بعدش هم کارش گیر میکنه و از نور میاد تو شمع خدا، میگن این صاف صدا رو میشناسیم، صاف صدا رو میشناسیم. آشنایی خیلی مهمه. من یه موقعی در این داستانی که کلیپشم پخش شد یه تیکرش که خدمت آقای جوادی آملی تو باغ دماوند شروع کردم، یه آوازی برایشون خوندم و ایشون خیلی محظوظ شد و اینها، بعد خدمت ایشون رسیدم، ایشون گفتن که فلانی میدونی بی معرفت مباش، چون که اینو خوندم، تو این شعر رو خوندم که بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنن. گفت میدونی یعنی بی من یزید عشق نمیشی؟ گفتم شما بفرمایید. گفتن که قبلنا که میخواستن یه کالایی رو بفروشن یه ترکه میگرفتن دستشون میزدن رو جنس، میگفتن من یزید و من یزید، یعنی کی بیشتر میخره، معامله مزایده ی عشق. یه بیمعرفت مباش که در من یزید عشق، در معامله مزایده ی عشق، ایشون حالش عوض شد، یه دستشون اینجور بالا بود و جوادی دستاشون بارو، گفتن بغض کردن، گفتن عشق کالاییست که نه به پول میدن نه به پست میدن، بغض کردن، یه حالتشون گریشن میخورن، یه حالت بغض، گفتن اهل نظر معامله با آشنا کنن، یه خونه آشنا لازم دارن. تقدم در دعا یعنی این که این بله آدم هر موقع کارش گیر میکنه به سراغ خدا، چه خوبی نیست. البته ما کارمون گیر میکنه جای دیگه هم نداریم بریم، باید بریم در خونه خدا، ولی اینی که طرف کارش گیر میکنه میرسن در خونه خدا، این خیلی چیز مطلوبی هم نیه. شما خودتو بذار جای خدا اگه میشه. این طرف هیچ موقع حالی و احوالی از ما نمیکنه، هر موقع کار داره یه پولی میخواد چی میاد به زنگ در خونه ما میزن. بابا اقلا یه موقع زنگ بزن موقع حالت خوبه، مثلا خوبی، مثلا یه چاق سلامتی با هم یه بکنیم. این میشه تقدم در دعا و این مهمه و این خیلی مهمه. در دعا گفتن انسان باید تقدم داشته باشه. خب اینم یه شرط. البته حالا بحثش مفصله و دیگه نه وقت هست نه من همزارالاتم هسته پیشم که بخوام بگم، ولی خیلی وقتا هم داریم که خدا یه چیزی رو شما میخواهیم به نمیده. شما گفتن بخواه، منتها یه جوری اینجوری نخواه که دیگه، یعنی خدا اظهارا شما حالی نی من چی لازم دارم، اینجوری نخواه، شما بخواه. ولی به دلیلی که مصلحت نیست که این به شما برسه نمیدن برد. گاهی اوقات به جاش یه چیز دیگه میدن، گاهی اوقات میذارن تو قیامت یه چیز بهتر برد میدن. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید، یعنی قبول کرد یا قبول نکرد. ما اینی که میفهمیم اینه، بعدش دعا خیر بکن آدم. اصلا ما داریم که قبل از ورود در هر کاری استخاره بکنید تا صد مرتبه. این استخاره نه اینکه قرآن واکنید ببینید بکنیم یا نکنیم، اونی که گفتن قبل از کار تا صد مرتبه اومده که استخاره بکنی. استخاره یعنی طلب خیر، یعنی برگردی به خدا اینو بگی، بگی خدا این که به عقل ناقص ما میرسیدیم بود، خدا اگه خیره بره جلو، اگه خیر نیست خود دیرا ما رو بزن، ما کار میخواییم شروع کنیم. اینم ما میفهمیم، ما اینقدر فهمیدیم. اگه خیر نیست زیرابش بخوره، اگه خیر خدا پیش بره، یعنی تهش همش اینه خدا اگه خیره، خدا چنان چه خیره، خدا این اتفاق بیفته اگه خیره، اگه خیر دنیا آخرت من توشه. چون که من که رو بام هستی نشستم اینم چیزی خیره چیزی خیر نیست، من شعورم یه حرفار نمیکشه. اگر کسی اینجوری دعا بکنه به این مدبر عالم اون موقع اعتماد کرده، مدبر عالم میگه که آقا این خیره، گاهی اوقات خیر دو سال بعد بهت بدن، این خیره بهت ندن. شما هم همینجوری با خیال راحت داری دعاهاتو میکنی، ارتباطتو داری با خدا. ما که چه خدا اینو نه حاجت ما رو بده چه حاجت ما رو نده، که میگه در خونه خدا یه جای دیگه نمیریم، و جای دیگه ای نداریم بریم که، ما همینجا هستیم دیگه، به طرف هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. ما که همینجا هستیم دیگه، ما که جای دیگه نداریم بریم، از تو هم حکیمتر کسی رو نداریم که. لذا این الا ان یشاء الله ها همش باید باشه، این کارو میکنیم مگر خدا بخواد، تا اینکه خدا چه خیری بخواد، تا اینکه خدا چی بخواد. و اون موقع این بنده رو خدا همینجوری زمام کارشو میگیره میبره. در وهله اول به عنوان نصرت، این با این کلام تموم کنم، در وهله دوم با عنوان ولایت. اینی که هی داریم تو قرآن من ولی و نصیر، ولی و نصیر فرقش اینه، یه موقع شما به خدا میگی خدایا از من حرکت، از تو برکت. پس کی حرکت میکنم؟ من. خب خیلی خوبه ها، نمیگم بده، این خوبه که خدا من حرکت میکنم، من پا میزنم، تو هم پشت دوچرخه نگردار. خب هر کی به خدا بگه خدایا من حرکت میکنم تو منو کمک بکن، خدا با عنوان نصرت میاد وسط. مثل این بچه هایی که تازه تاتی تاتی یاد میگیرن بکنن، خودشون دارن همینجور تاتی میکنن، از اون برم انگشتشون و انگشت پدر مادره رو گرفتن ولی دارن تاتی تاتی میکنن. خب تا ما کی شعورمون برسه به این که برگردیم عقب بگیم آه ما اصلا او بچه ایم، اصلا نوزادیم. شما همین بچه اگه به یه مرحله ای برسه بگه من دیگه نمیتونم خودم حرکت کنم، زورشو ندارم، من آدم حرکت نیستم، پدر مادر بغلش میکنن، سرعتش میشه سرعت پای پدر مادر، اینجا خدا با عنوان ولی میاد وسط، نه به عنوان نصیر. تا فضل و عرم بینیم بی معرفت نشینیم. یک نکته بگویم، خود را نبین که رستی. اگر کسی مثل این بچه نوزادا، بچه نوزادا را میگیرن بغلشون، سرعت پای پدر مادر دیگه اونجا. اگر کسی برگشت به خدا، البته مدتی باید بره هی بخور زمین، بره بخور زمین، بره بخور زمین، یه خورده لومبو که پهن کرد، واقعا از سر سویدا دل به خدا ما کلن مال این مسیر نیستیم. یعنی اگه رو هیکل ما حساب کردیم ما اصلا این کار نیستیم، ما اصلا نمیتونیم مسیر رو بریم. اونجاست که میفهمن که این دیگه تاتی تاتی رو بشته کنار، میگیرن بغل، دیگه تو بغل میره، سرعت به درمان. این میشه ولایت. ما انشالله باید جوری بشه ابی عبدالله عنایتی بکنه، یک نظر، یک گوشه و یه طرفه از اون طرفهایی که دارد که وقتی به زمین خورد ابی عبدالله چیز در روایت در همین ناحیه مقدسه داره که با گوشه چشمش کما این که رو زمین بود، صورت رو زمین داشت، با گوشه چشمش داشت خیام و نگاه میکرد، با گوشه چشم. حالا اگر با گوشه چشم، با اون طرف خفی، با گوشه چشم ابی عبدالله به زندگی ما نظر کنه، اصلا عوض میشیم، ما یه چیز دیگه میشیم. ابی عبدالله ولایت ما رو بپذیر، بگه این بدبخت بیچاره، این بچه بوده تو این حتا قرم میداده، این بدبخت خیلی هی گفتان و خیزان و لنگان و هی خورده زمین بلند شده، بسش دیگه، این بسش، اینو میگیریم بغل دیگه. اگه این اتفاق بیفته خدا به عنوان ولی ظهور میکنه اینجا، به ما خدای ولی رو میبینیم. ان شاءالله که خدا به عظمت این شبهایی که داشتیم خدا به احسن وجه قبول بکنه از ما. ان شاءالله کسایی که خدمت کردن به این دستگاه که خیلی زحمت کشیدن، جلسه آخره ما باید قدرشناسی بکنیم عزیزان، باید دعا بکنیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسایی که زحمت زیاد کشیدن که این مجلس به پا بمونه، فکر نکنید ساده است، 20 نفر 30 نفر گاهی اوقات دارن میدونن که 400-500 نفرتونه استفاده بکنن، واقعا اینجوریه. برخیشون حتی استفاده نمیتونن بکنن از خود مجلس، مثلا تو بخش مهد کودکن دارن بچه ها رو مثلا دارن میدارن، اینا واقعا ایثار میکنن. خدا انشالله فوق رغبتشون بهشون عنایت بکنن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جلسه آخرمون رو دیگه بعدش هم برمیگردیم ان شاء الله. ما رو دعا بکنید و خودتون رو دعا بکنید و ان شاء الله بتوانیم این مجلس رو بتوانید این جلسه ها رو این نشست ها رو این دور همی ها رو دور هم نشینی ها رو این فضا ها رو در کنار هم دیگه در طول سال به صورت هفتگی برای خودتون نگه بدارید. ما نیاز داریم هممون به این که در معرض آب معارف الهی قرار بگیریم. هممون نیاز داریم. این وقتی یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت ممکن از آدم وقت بگیره در طول هفته، ولی آثار و برکاتی که در زندگی آدم داره یه چیزی دیگه است. انسان رو حفظ میکنن. اینا مثل آنتی ویروسیه که تو نصب میکنید. حتی ممکنه شما رو احساس بکنه خب ما که عوض نشدیم که، نه همین آنتی ویروس مانع برای اینکه ویروسی بشه. ممکنه هم چیزی نشه، فکر کنه آدم چیزی نشد، ولی این آنتی ویروس باعث میشه که همینقدر حفظ بشه و یعنی آدم به راحتی از دست میره، به راحتی آخری راحت شل میکنه از دست میره. حالا ما نمیگیم از دست رفتن، ولی من دو سال پیش اومدم خیلی از چهره ها رو که میدونم الان تو همین لوزان هستن نمیبینم. من رو رفتم دیگه، رفتن که رفتن. خب اینا خیلی راحت آدم تو سرازیری میفته و میره و سرعت میگیره. عرضم تمام. صفیه دختر حی ابن اختب، دختر از بزرگان یهود بوده، صفیه بانوی مجلله بوده، در جنگ خیبر که خب با اون وضع امیرالمؤمنین مدال خیبر رو میگیره که در رو میکنه، که خودش گفته بود که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت روحانیه، من در خیبر رو با زور بازو نکندم، من اونو با قوت روحانی کندم. اون در رو باید 40-50 نفر بازو هسته میکندن در رو، که اینجا بد نیست بگم این رو، یک نفر در جریان صدیقه طاهر سلام الله علیه یه یهودی هم اونجا مسلمون شد، دید که عمامه امیر المؤمنین رو به گردنش بستن دارن تو کوچه ها میکشن، مسلمون شد. گفتن بابا تو تو خیبر مسلمون نشدی؟ بابا آخه من خیبر رو دیدم، اتهام به همین دلیل، من میدونم این کیه. دری که 30-40 نفر جا به جا نمیکنن این کنده، اگه اینجا حرف نمیزنن این خدا دهنشو بسته. زور گاهی اوقات به حرف نزدنه، نه به داد و بیداد کردن. خلاصه صفیه دختر حی ابن اختب از بزرگان یهود، این وقتی که در جنگ اینها شکست میخورن، امیر المؤمنین صفیه رو میسپره به بلال، میگه اینو برو برسون به پیغمبر. پیغمبر خودشون هر تصمیمی که راجع به صفیه گرفتن همون تصمیم باشه. بلال اینها رو از صفیه رو از وسط معرکه کشتگان خیبر رد میکنه و صفیه خیلی متعذی میشه و متأثر میشه. پیغمبر خدا وقتی که این صحنه رو میبینن به بلال میگن بلال، مگه رحم تو دلت نیست؟ چرا صفیه رو از وسط معرکه رد کردی؟ از وسط این کشته ها رد کردی؟ مگه نمیدونی این بزرگزاده است؟ یا رسول الله من یه خانوم بزرگزاده دیگری هم میشناسم. آفتاب و مهتاب قامت این خانوم رو ندیده بود. نانجیبا بی بی جان ما زینب و از وسط گودی قتلگاه همه خودشونو مثل برگ خزون به زمین میریزن. زینب کبران این نیز شکسته ها رو کنار زد، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، رفت دست کرد زیر یک بدن یک کمی بالا آورد، بقیه بدن ریخ رو زمین. گفت اللهم تقبل هذا القرآن، خدا این قربونی رو از ما قبول کن. چه کشیده است بی بی جان ما زینب، کوه صبره. آیا من فکر میکنم و یقین دارم این حرفی که میزنم، بی بی جان ما حضرت زینب سلام الله علیها شهیده کربلاست. میدونین چرا؟ این کسایی که الان تو این جنگ ها جانباز میشن و به دلیل اون جانبازی به رحمت خدا میرن، مگه نمیگن اینا شهیدن؟ اینا شهیدن بابا. بی بی جان زینب کبرا این کوه یک سال و نیم بعد از واقعه کربلا دیگه خورد زده. یه وظیفه داشت، باید این بچه ها رو حفاظت میکرد، جان امام سجاد رو حفاظت میکرد، باید اینا رو میرسون مدینه، پیام عاشورا رو میرسون، رسون. زن مگو مرد آفرین روزگار. یک سال و نیم بعد افتاد زمین، این کوه افتاد. خب کم کاری نکرده بود، 84 زن و بچه رو سپرده بودن بهش. با چه وضعیتی؟ یه موقع دید دختر امام حسین فاطمه صغرا هی شمرد، دید کمه. خب تنگ غروب بود، نمیتونست پیدا کنه، رفت یه جایی پشت یه تپه، بالاخره فاطمه صغرا رو پیدا کرد. فاطمه صغرا سلام الله علیها معلوم چنبات بزنه تو بغل خودش، عمه رو نمیبینه، میگه فاطمه جان، عمه جان بیا بریم خیمه ها. یه چیزی از بی بی زینب میخواد، انسان اذیت میشه. میگه یا عمه، هل من خرقت هل من خرقت اصفر و ها رأسی هم اعیون نظرار، یه چیزی بده سرم بکشم این نامحرم ها من رو نبینم. لا لا الا الله از جواب همه، انشالله دروغ باشه، انشالله که دروغ باشه. به خدا من آرزو میکنم بعد یه دیر روزه ها دروغ باشه، بعد یه دیر روایت ها دروغ باشه. میگه امه جان بیا بریم به اما عمه تو که مسلوک. بیا بریم امه جان مثل خودت. اون موقع همین بی بی جان عبدالله بن جعفر مرد متمولی بود، بعید نیست قبر بی بی جان ما زینب در شام نباشه، در مصر باشه، اونجا عبدالله بن جعفر باغاتی داشته. بعید عبدالله زینب رو در مرکز دق برده باشه، من بعید میدونم. یه بارگاه بسیار عظیم‌تر از آن چیزی در شام هست در مصر هست داره بی بی جان حضرت زینب. لحظات آخر میبیست و عبدالله میگه عبدالله منو ببر وسط صحنه یا زیر آفتاب، بستر منو اونجا بنداز. عبدالله میگه من گفتم خانوم همین بالا، میگن نه من میخوام مثل داداشم حسین بیان زیر آفتاب بستریشون زیر آفتاب پهن میکنن. عبدالله میگه من از دور داشتم تماشا میکردم، یه چیزی رو می آوردن رو به روی صورتشون می مالیدن به صورتشون، می گفتن حسین، باز بر می داشتن مجدد می داشتن می گفتن حسین، می گفت رفتن جلو توجه کردم دیدم قطعه ای از پیراهن امام حسین. اللهم صل علی باید غریبی هم من زیده. اللهم صل علی فاطمة الأبیها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به، اللهم كن بنيك الحجة ابن حسن صلواتك
به گل غصه خواهر خدا به خیر کنه.
چی بگیم از غصه خواهر؟
دوباره خیمه و آتش و باز داغ عظیم. الله اکبر. و دید شمر ستمگر خدا به خیر کند. دوباره دشت پر از لاله خواهری تنها و باز رأس برادر خدا به خیر کند. دوباره دشت پر از لاله خواهری تناب و باز رأس برادر خدا به خیر کند. دوباره شور تو به قتل رسید. هوای ماریه بر سر خدا به خیر کند. سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، یا
میخوام بگم ای خدا ما را کربلایی کن، ولی نه این که فقط بریم کربلا. خیلی رفتن کربلا، از دی کربلا رفتن خوبه، ولی ما بریم جز اصحاب سید و شهدا اینجوری کربلا.
ای خدا ما را کربلایی کن.
جواب بده.
ای خدا ما
احوال
کرد
ما دا
با بعد از آن با ما هرچه خواهد.